با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تا به خلوتگاه خورشید، در جلسه گذشته شرح نسبتاً بلند قصه سلیمان و انگشتری را در شرح بیت چهارم غزل 28 به پایان رساندیم و از این مجلس بیت 5 و ابیات بعد از اون را به لطف حق مورد توجه و تأمل قرار می دهیم. دلا طمع مبر از لطف بی نهایت دوست، چو لاف عشق زدی سر بباز چابک و چست. اولین نکته این که طمع بریدن یعنی ناامید شدن، دل برداشتن، مأیوس گشتن. اینجا بیان می شود دلا طمع مبر، یا دلا طمع مبر از لطف بی نهایت دوست. طمع داشتن یعنی میل داشتن، یعنی به نحوی تمایلی و اشتیاقی اظهار داشتن. هنگامی که گفته می شود طمع بریدن یعنی این تمایل و اشتیاق را برداشتن، که معمولا برداشتن این تمایل و اشتیاق خود بیانگر نوعی ناامیدی هست. حال هنگامی که گفته می شود طمع مبر یا طمع مبر، در اصل از لطف بی نهایت دوست یعنی ناامید نشو، همچنان آن اشتیاق و آن تمایل را در جان خود داشته باشد. دلا طمع مبر از لطف بی نهایت دوست، چو لاف عشق زدی سر به باز چابک و چست. پس از ذکر این نکته سوری، تأمل در این معنا ضرورت دارد که بر بنیاد اصل پیوست معنوی بیت 5 غزل 28 مستند به معانی ابیات پیشین مورد توجه و تأمل قرار می گیرد. اگر در ابیات گذشته به جان خواجه و حق قدیم و عهد درست که مونس دم صبح هم دعای دولت توست، بر روی دعای سحرگاهان و بر سرشک و عشق عاشقی و همچنین دل شکسته تأکید شد و اینکه بنا به نتایج مبارک دعای سحرگاهی حضرت معبود در سراپرده دل حاضر می شود و ظاهر می شود و همین حضور و ظهور سبب یک تمایل وسیع و بلند عاشق بر وصل قائی و رسیدن به آن فنا می شود. اما نکته مهم این که در همین ساحت بنا به مقامی که در این قلمرو ظاهر شده و عاشق بسیاری فتن و محن را پشت سر نهاده، محنتها، ابتلاعات و فتن بزرگتری در مسیر طریقت ظاهر می شود. گاه عاشق قدرت لازم از برای غلبه بر این ابتلاعات، بر این فتن و محن را ندارد. و همچون آصف بنا به روایت بیت چهارم یا قرائتی که حافظ از قصه آصف دارد، بنا به قصه آصف زمانی تعللی صورت می‌گیرد و بنا به این تعلل خاتم عشق از اریکه دل یا از سراپرده دل به غارت می‌رود. رؤیت این غارت و رؤیت حکمرانی شیطان بر نفس یا شیاطین بر نفس سبب ناامیدی و نومیدی انسان عاشق و انسان سالک می شود. رؤیت این نومیدی و یأس است که سبب می شود حافظ در بیت پنجم، هنگامی که در بیت چهارم آن به صورت کامل دل عاشق را خالی کرده، به ویژه با توجه به این که باز نجست که خواجه خاتم جم یاوه کرد و باز نجست، با استناد به این معنا چنان عاشق در قلم رو به خوف قرار گرفته که نزدیک است غلبه این خوف هر گونه امید و آرزو را از جان عاشق و عارف ببرد و او را به صورت مطلق در بیابان سرگردانی و یأس و ناامیدی رها سازد. تکرار میکنم: زبان مور به آصف دراز گشت و رواست که خواجه خاتم جم یاوه کرد و باز نجست، از جمله امتحانات بسیار سنگین است که نشان دهنده شکست آصف عشق است در یافتن خاتم عشق. بنا به این شکست گرد نومیدی بر جان می نشیند، روح و دل سرفکنده و سرخورده در گوشه ای جامعه عزلت می پوشند و سر تا سر جان این سالک را یأس فرا می گیرد. حافظ در ادامه تبیین خوف و رجای طریقت در بیت چهارم از خوف به اطلاق سخن گفت و چون خود آگاه است نتیجه این خوف می تواند یأس باشد، در بیت پنجم از لطف بی نهایت حضرت دوست گفت و این که سالک و طارق و عاشق حق ندارند دل از این لطف بی نهایت بدارند، طمع ببرند و به سلک نومیدی و یأس درآیند. در مصرع اول بیت پنجم از لطف بی نهایت دوست سخن گفته می شود و اینکه دل هرگز حق ندارد، بنا به بی نهایتی این لطف در ساحت یأس و ناامیدی فرو رود. اما ضرورت دارد سالک و عاشق بدانند هر که مدعی عشق شد، هر که عاشقی را ادعا کرد، یا به تعبیر حافظ لاف عشق زد، باید اسباب این عاشقی را نیز مهیا گرداند، باید مهیا بدارد. از جمله اصلی ترین و نخستین اسباب عاشقی نیت عاشق است در سربازی. از یک طرف بدون هیچ گونه تردیدی حضرت معشوق لطف و رحمت بسیار دارد، در این ساحت هیچ گونه تردیدی وجود ندارد از لطف بی نهایت دوست. اما ممکن است باز توجه به این لطف بی نهایت سبب یک فتنه دیگر شود، یا تصور و توهم دیگری را در ذهن سالک برانگیزد که پس تمامیت این راه به لطف دوست پیموده می شود، به اون و استعانت و یاری او پیموده می شود. این نیز در قلم رو طریقت خود فتنه دیگری است. درست است که لطف دوست بی نهایت است، اما آن کس که در این ساحت ادعای عاشقی کرد یا لاف عاشقی زد، او باید به اندازه ادعای خود جان و دلی در مسیر عشق به جانبازی و سربازی باید داشته باشد، ورنه به انجام نمی رسد. نکته بسیار جالب در شرح بیت چهارم و بیت پنجم غزل 28 این که در بیت سوم به امید رسید سالک، چون امید است دل شکسته را معشوق بخرد. در بیت چهارم به نومیدی و یرأس رسید، زیرا حتی آصف نتوانست نگاه بان خاتم جم باشد. در مصرع اول بیت پنجم باز مجدد امید ظاهر شد، زیرا لطف حضرت دوست بی نهایت است و چون می رفت این امید بنیاد فتنه‌ای دیگر شود، باز انذار آمد، باز هشدار آمد که آن که لاف عاشقی می زند باید اسباب این عاشقی را نیز مهیا داشته باشد، که همان توان در جانبازی و توان در سربازی هست. به یک عبارت نوعی خوف و رجا به صورت دائم در ابیات میانی به ویژه بیت 28 تکرار می شود. و اما بیت ششم، به صدق کوش که خورشید زاید از نفست، که از دروغ سیه روی گشت صبح نخست. در این بیت نسبت تقابل میان صدق و دروغ کاملا آشکار است. در ادامه آن هشدارها و انذارها که حافظ سالک طریقت را نمود، یا هشدارها و انذارهایی که به سالک طریقت داد، در ادامه آنها اینک سالک به صداقت و صادق بودن و به صدق کوشی دن خوانده می شود و دعوت می شود، زیرا از صدق و نجات. آن کس که صادق بود نجات یافت، آن کس که به صداقت در این طریقت ره سپرد، او توانست به قلل بلند معنا دست یابد، زیرا از صدق است که خورشید زاییده می شود، از صدق است که تمامی جان را نور معنا فرا می گیرد. حق در دل صادق ظاهر می شود، در دل صادق حاضر می شود. این که فرمود به صدق کوش که خورشید زاید از نفست، یعنی این که اگر در قلم روته طریقت، اگر در فضای عاشقی خود به صورت کامل صادق بودی و لاف عشق نزدی، کسانی به حقیقت ادعای عاشقی می کنند و می دانند این ادعا هزینه های بسیار دارد و با استناد و شعور عرفان به این هزینه ها همچنان در ساحت عشق لاف عاشقی می زنند. اینان با خود، با عشق و با معشوق صادقند. اما هستند کسانی که مدعی عشق هستند، اسباب و آداب عاشقی نمی دانند، نه از حقیقت عشق سراغی دارند، علم و شعور و عرفانی دارند و نه از الزامات و اسباب و آدابی که در این مسیر به کار می آید مطلع هستند. لاف عشق می زنند، به حقیقت عشق عارف نیستند. مدعی عاشقی می شوند، اسباب عاشقی نمی دانند. اینان دروغ کارانند، اینان کاذبانند، اینان لاف زنانی بی بنیاد و سست عنصرند. در عاشقی از جمله گوهرهای درخشان صدق و صداقت است. حضور صداقت معادل ظهور حقیقت است در نفس، معادل حضور حقیقت است در جان. به همین دلیل حضرت حافظ بر صدق و صداقت سالک بسیار تأکید می کند، زیرا نفعش زایش خورشید است در جان و از دروغ به شدت حذر می دهد، زیرا حتی صبح نخست را سیاه می کند، یا در اصل صبح نخست که مقابل صبح صادق است، این در اصل به سیاهی صبح نیز می انجامد. به زبان ساده تر دروغ چنان جان را سیاه می کند، چنان دل و نفس را سیاه می کند که حتی صبح نخست نیز از شدت تیرگی این دروغ سیاه روی می شود. در باب صدق هم در قرآن نکات بسیار مهمی گفته شده است، هم در روایات عظیمه و جلیله ای بر عظمت صدق و صداقت تأکید دارند و هم در متون عرفانی و صوفیانه بر این معنا تأکید بسیار شده است. همچون کلام جنید که در باب حقیقت صدق گفته است که حقیقت صدق این است که راستگویی اندر کاری که اندر آن نجات نیابی مگر به دروغ. نکات دیگری نیست در باب صدق و عظمت آن که جزء بنیادهای معنایی بیت پنجم غزل 28 است وجود دارد که انشاءالله در مجلس بعد به آن خواهیم پرداخت. همه شما عزیزان رو به خدای منان می سپارم.